ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز پنجشنبه 27 خرداد 1400 هجری خورشیدی، خیلی خوشحالیم که امروز هم فرصتی دست داد و خدمت رسیدیم. روز پایانی برنامه ورزش و جامعه در این هفته هست. انشالله که مثل طول هفته در کنار ما هستی تا حدود ساعت 13. خب همونطور که میدونید از ابتدای هفته در مورد پیروزی ها و شکست های ملی و اثرات اون بر مردم، جامعه و هواداران صحبت کردیم. به حال ورزش، موفقیت های ورزشی، موفقیت هایی که در سطح بین الملل برای ورزش کشور حاصل میشه، چه ورزش های گروهی چه ورزش های انفرادی، اثرهای مثبت و مؤثر و مستقیمی دارن در صورت برتری‌های ملی در میادین ورزشی. و خدای نکرده اگر شکستی هم حاصل بشه، طبعاً با توجه به اینکه مردم مخاطب این رشته‌ها و ورزشکاران هستن، تا حدودی تحت تأثیر قرار می‌گیرن. اثرات مثبت موفقیت‌ها و پیروزی‌های ورزشی، اثرات خدای نکرده شکست بر مردم و هواداران مد نظر ما در طول هفته بوده و سعی کردیم که هم از منظر روانشناختی به ماجرا نگاه کنیم، هم از منظر جامعه شناختی در مورد صحبت کنیم و همین که به این قائل بشیم که به هر حال ورزش میدان برد و باخت است. با بردها نباید از خود باختگی و قرگی ایجاد بشه و با باختها هم نباید فضای یأس و ناامیدی بر افکار جامعه و هوادار و مردم مستولی بشه. اهمیت رقابت‌های ورزشی، مسابقات بین‌المللی، اثرگذاری برخی از رشته‌های محبوب ورزشی در دنیا دیگه یک چیز کاملاً ثابت شده است و در مقطعی از زمان در خیلی از کشورها حتی دولت مردان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. خیلی از دولت‌ها شاید از فضای به وجود آمده به سود خودشون در حوزه یک رشته ورزشی و مسابقاتی مثل جام جهانی و المپیک بهره برداری کردن و گذر سخت سیاسی اون دوران رو در اون مملکت یا کشور به سلامت ازش عبور کردن. مثال‌های زنده‌ای رو در طول هفته زدیم تا بیشتر با این مقوله هم آشنا بشید. مثلا جام جهانی 1978 رو عرض کردم که آرژانتین یک وضعیت بلبشوی سیاسی رو در کشور خودش داشت و حاکمین وقت بهره برداری کردن از قهرمانی آرژانتین در اون مقطع زمانی و بحرانی که حاکم شده بود بر کشورشون رو برطرف کردن. همین چند روز قبل هم که قرار بود برزیل میزبان رقابت‌های کوپا آمریکا بشه، که همین چند روز اخیر هم مسابقات شروع شده، اختلاف نظرهایی بود که بازیکنان ملی پوش برزیل و آقای تیته سرمربی برزیلی‌ها اشاره کردن که در این شرایط کرونایی نباید مسابقات برگزار بشه، اما مورد غضب رئیس جمهور برزیل هم قرار گرفت آقای تیته و حتی در آستانه از دست دادن سکان هدایت برزیل هم رفت آقای تیته. بنابراین رئیس جمهور برزیل دوست داره که این مسابقات به میزبانی کشورش برگزار بشه. به هر حال هدف گذاری خاصی رو به عنوان رئیس دولت برزیل به دنبالش هست که صحبت‌های آقای تیته کمی میتونست این ماجرا رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال برزیلی‌ها میزبانی رو پذیرفتن و مسابقات رو هم آغاز کردن. همین مثال‌ها رو زدم تا اهمیت رقابت‌های ورزشی در سطح بین‌الملل و اثرات اونها رو حتی در سطح دولت مردان برای شما مشخص کنم. سعی میکنیم که سری بزنیم به کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر شجی و انشالله به وقتش حتما خدمتشون هستیم و تمامی مباحثی که در طول هفته در مورد موضوع محوری رو راجع به صحبت کردیم با ایشون هم مطرح خواهیم کرد تا احیانا نکات باقی مانده از مطالب طول هفته رو ما مورد غفلت قرار ندیم و حداقل یا اونها رو مرور کنیم یا نکاتی رو بهش اضافه کنیم. اما داریم نزدیک میشیم لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه به انتخابات سرنوشت ساز روز جمعه 28 خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر عملی به اقدامی از شما که دشمن از اون ناخشنود باشه، این در پیشگاه برقراری عمل صالح. میبینید که با انتخابات شما به شدت مخالفن دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان ایران. بنابراین اقدام به انتخاباتی عمل صالح. این همه کسانی که دنبال عمل صالح هند میخوان عمل صالح انجام بدن بدونن حضور در انتخاباتی عمل صالح.
ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو از سلوع بیدریق زندگی، در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما، حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سریا رسانده است، تاج دل شکسته شکوه مند ما، زیر سایه ولایت علی، راه پیش رو، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
اینجا ایران است، میدان به میدان آمده این، قدم به قدم، پشت به پشت هم، میدان انقلاب، میدان آزادی، میدان دفاع، و حالا ایستاده این اینجا در میدان انتخاب.
در مورد انتخابات توجه کنیم که انتخابات یک رقابت است، یک مسابقه ملی است. اگر این مسابقه خوب و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود. در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد، ملت در هر صورت برنده است.
هموطن یک دل شوق آشنی، روشنی آینه فردا شوی، یک زبان یک دل و جان با اتحاد، قطره قطره همه دریا شوی، قطره قطره همه دریا شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آحاد مردم شریف ایران. این جانب افشین هادی چگنی هستم، قهرمان چندین دوره جهان در رشته های کیک بوکسینگ و پنچاکسیلات، رئیس کیک بوکسینگ WKO ایران و آسیا. از آحاد مردم درخواست میکنم که در روز 28 خرداد همچون گذشته پای صندوقای رأی حاضر بشن، در صحنه حاضر بشن و اجازه ندهند که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تخریب هایی که اخیراً داشتند و مردم رو از رفتن به پای صندوقای رأی منع کردن، با حضور خودشون یک بار دیگر ثابت بکنن که پای رهبری و میهن مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادن و برای سرنوشت کشور خودشون تصمیم خواهند گرفت.
ایران 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 ملک ایمان خواهد شد، از یاران با قلال ها.
ایران ایران ایران
ایران
ایران
ایران داره داران
دردا
دردا
سمرا
سمرا
بارا
بارا بارا بارا.
12:14 اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان به صورت زنده شنونده ورزش و جامعه هستی. تا حدود ساعت 13 خدمتون هستیم و روز پایانی است که داریم در مورد موضوع شکست ها و پیروزی های ملی، کارکرد ها و اثراتون بر جامعه و هوادار صحبت میکنیم. اما همراه بشیم در این لحظه با دوست و همکار ارجمندم امید فراغت.
سلام و ادب و ظهر بخیر شنوندگان عزیز. پذیرش جمع از داد فرد و جامعه رو به تکامل میرسونه. دکتر صدر آقا محمدی جامعه شناس میگه گرما و سرما بر روز و شب مثل پیروزی و شکست یک حقیقت بدیهی و واضح هستن. بنابراین در برابر چنین حقایقی آدمی قرار داره و بشر هم پیوسته و مدام خواست و مطالبه داره. در اکثریت مواقع این خواست و مطالبات برآورده نمیشه و بر همین اساس این ناکامی ها شکست معنی میشه و برخورداری ها هم به نوعی پیروزی عنوان میشه. دکتر صدر آقا محمدی ادامه میده نکته جالب اینه که بشر در هر لحظه از زمان به دنبال چیزیه و کسی نمیتونه منکر این غریزه بشه. اگر لحظه ای تأمل کنیم میبینیم که واقعا انسان پیوسته در فضای خواستنه. باید پذیرفت که واقعیت های بیرونی در اکثر مواقع تناسبی با حال و احوال درونی آدم ها نداره. به همین دلیله که بین تماشاگر بودن و بازیگر بودن تفاوته. تماشاچی مدام در حال نق و نق کردنه و ضرب المثل بیرون گود نشسته و میگه لنگش کن مصداقی برای تفاوت بین تماشاچی بودن و بازیگر بودنه. تماشاچی هایی که روی سکوی استادیوم نشستن از تیم مورد حمایتشون انتظار دارن هر اون چی که در ذهن و خیالشون میگذره رو انجام بدن. یه تماشاگر میگه چرا شوت نزد، تماشاگر دیگه میگه چرا پاس نداد و به تعبیری درباره یک صحنه واحد خواست و مطالبات متفاوتی بیان میشه. پس در اکثر مواقع انتظار داریم واقعیت‌های بیرونی مطابق میل ما رقم بخوره که باید بپذیریم چنین انتظاری تا حدود بسیار زیادی غیر منطقیه. به عنوان مثال در ترافیک قرار داریم و مدام غر میزنیم که چرا مردم توجه نمیکنن و باعث ترافیک شدن. خودمون در مصرف آب صرفه‌جویی نمیکنیم و مدام از بحران کمابی صحبت میکنیم. بنابراین بیشتر واکنش هامون هم در برابر پیروزی و شکست ها به دلیل همین عادت های ذهنیه که انتظار داریم همه واقعیت های بیرون از خودمون مطابق میلمون اتفاق بیفته. تا هنگامی که نسبت به اتفاقات بیرونی خطای محاسباتی داشته باشیم و بر اساس همین محاسبات هم انتظارات متفاوت داشته باشیم، نمیتونیم واکنش های متناسب نشون بدیم. دکتر صدرا آقا محمدی در پایان میگه باید بیاموزیم و در پی این آموزش تمرین کنیم که از عالم ذهن به دنیای واقعیت ها بیاییم تا بتونیم نسبت به هر چیزی ارزیابی نسبتاً درستی داشته باشیم. مثلا تیممون شکست میخوره، مربیان و بازیکنان خیلی سریع با این شکست کنار میان، اما برخی از طرفداران و هواداران خیلی دیر میتونن با اون شکست کنار بیان و ساعتها و روزها خودخوری میکنن که چرا فلانی مثلا در دقیقه 80 توپ رو به گل تبدیل نکرد. باید یاد بگیریم که خودمون باید آرزوهامون رو دنبال کنیم تا هنگامی که انتظار داشته باشیم دیگران آرزوهای ما رو برآورده کنن همواره در حال غر زدنیم. با امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
دوازده و 18 دقیقه. زمینی که تشکر میکنم از امید فراغت، همچنان دعوت میکنم که شنونده ورزش و جامعه باشید تا پایان برنامه این هفته که موضوع محوری ما همچنان در مورد شکست ها و پیروزی های ملی و کارکرد ها و اثراتون بر مردم، جامعه و هواداران هست. اما همونطوری که وعده دادیم امروز میخواییم به طور خیلی بیشتر و مفصلتری در خدمت های دکتر رضا شجی باشیم، کارشناس خوب برنامه‌مون، که حالا بیشتر تو مباحث حوزه جامعه شناسی ما با ایشون وارد بحثمون میشیم در برنامه ورزش و جامعه، اما فرصت خوبیه که از منظرهای گوناگون نکات باقی مانده در طول هفته رو یا حداقل مواردی که نیاز به مرور اون هست برای جمع‌بندی رو در خدمت ایشون بتونیم مرور کنیم. و فکر می‌کنم که الان ارتباطمون با آقای دکتر شجی برقرار هست. آقای دکتر درود بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی عزیز، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون بودم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر شجی عزیز، ما یکی از خیلی راجع به خیلی از مسائل صحبت شد، اما شاید گذری خیلی کوتاه در مورد مربوط به مدیریت توقعات و انتظارات صحبت شد. من خیلی دوست دارم که از فرصت استفاده کنم و نظر شما رو دریافت کنم. زمانی که ما میخوایم پا به یک آوردگاهی بذاریم و مسابقاتی رو در اون وارد بشیم، طبعا باید از قبل یک سری پیشبینی هایی داشته باشیم. بخشی از این پیشبینی ها برمیگرده به مدیریت اون مجموعه‌ای که قرار هست نفراتش در مسابقات شرکت کنن، بخشی از اون برمیگرده به کیفیت رقابت هایی که قرار هست ما در اون حاضر باشیم و میزان اثرگذاری و بازخورد های اون تورنمنت رقابت و مسابقه، و بخشش هم برمیگرده به مدیریت انتظارات و توقعات. یعنی خیلی از انتظارات و توقعات که در جامعه ایجاد میشه و بر مبنای اون ما واکنش میبینیم از سوی مردم در قبال شکست و پیروزی، شاید یه عقبه‌ای داشته باشه. دوست دارم یه مقداری ورودی بحث من با حضرت علی امروز از اینجا شروع بشه تا ببینم چه نکاتی رو شما بهش قائل هستید که واقعا جزء نکات کلیدی میتونه باشه و باید مد نظر قرار بگیره. بفهمید.
جان روزی، یک داستانی در حوزه مدیریت ما داریم که خیلی سر کلاس ها مثال میزنی، ماجرای مدیریت به سبک مار کبرا هستش. در این سبک مدیریتی که از دهلی نو میاد، یه زمانی تو خیابانهای شهر پر از مار میشه، اونجا شهرداری میگه که هر کسی بیاد مثلا مارها رو به ما تحویل بده، به ازای هر مار اینقدر روی مثلا روپیه بهش پرداخت میکنه. خب این تصمیم روزهای اول خیلی خوب بوده، به خاطر که شهرداری نشسته و مردم همجوری میان مارها رو شکار میکنن و تحویل میدن، و یه روز شهردارا از خودشون سوال میکنن که چرا این مارها هیچ وقت تموم نمیشه و هر روز یه عده میان و کیلو کیلو تحویل میدن و پول میگیرن میرن. میرن تحقیق میکنن، میبینن به خاطر این تصمیم در یک جایی در واقع پرورش مار اصلا رو افتاده.
عجب.
که اونا پرورش مار میدادن، هر روز میدادن تحویل میدادن، پول میدادن. خب اونا میگن که خب پس این تصمیم اشتباه بود دیگه، ما از فردا دیگه پول نمیدیم. اون گروه هایی که پرورش مار رو انداخته بودن عصبانی شدن، مارا رو همه رو تو شهر رها کردن. یعنی وضع ما از اون چیزی که بود صدها برابر چی شد؟ بدتر شد. مشابه این تصمیمات جناب نوروزی میشه در حوزه ورزش هم مثال زد. یه روزی توی سیستم ورزش ایران یه سری افراد نشستن گفتن آقا چرا ما باید 22 تا فدراسیون داشته باشیم، ما باید 100 تا فدراسیون داشته باشیم، مثل انگلستان، مثل فرانسه، مثل فرانسه. اومدن فدراسیون ها رو ایجاد کردن، رئیس فدراسیون گذاشتن، مجامع رو گذاشتن. خب این رشته ها توسعه پیدا کردن، حالا تیم ملی تشکیل شد. خب تیم ملی حالا باید اعزام بشه، پول اعزام میخواد، حالا پول تمرین میخواد، حالا پول اردو میخواد، حالا مربی خارجی میخواد، حالا لیگ میخواد. بعد یه دفعه چرخه از این داستان ایجاد شد و حالا ما به نقطه رسیدیم که میگیم که نه، ما باید حالا اصلا ورزش استراتژیک داشته باشیم. یعنی کی گفته ما باید 50 تا فدراسیون رو از 50 تا تیم ملی حمایت کنیم؟ ما برامون مثلا 6 تا رشته مهمه، باید از این 6 تا رشته حمایت کنیم. در حالی که کسی نمیگه شما طی 2 دهه اومدید توقع ایجاد کردید، انتظار ایجاد کردید، اومدید تیم ملی ایجاد کردید، ملی پوش در رشته‌های مختلف ایجاد کردید و به جایی که یک نگاه کلان و یک ساختار سیستماتیکی در حوزه ورزش داشته باشید، صرفا اومدید به صورت جزایر جداگانه کارهایی رو کردید. و امروز الان شما میبینید که مردم ما خب انتظار دارن که از حوزه ورزش قهرمانی خودشون، از حوزه ورزش حرفه‌ای خودشون خروجی هایی رو ببینن، به خاطر که بودجه هایی، حالا همه ما قبول داریم که بودجه که صرف ورزش میشود آنچنان رقم بالایی به نسبت ظرفیت هایی که میتونه ایجاد کنه برای جامعه نیست، ولی همین رقم هایی که الان داره هزینه میشود، همین باید بتواند به خلق یک جریان و یک تحولی در جامعه ایجاد بکنه. الان شما نگاه بکنید، ورزش الان غیر از این که در برههای از زمان میاد و با افتخار آفرینی قهرمانان خودش باعث رضایت، نشاط، شادابی، انسجام ملی، غرور ملی و موارد اینجوری میشود، خب همه ما میدونیم که ورزش داره به عنوان تک و تنها به عنوان یک نهاد اجتماعی کوچک داره کار خودش رو توی این حوزه انجام میده. و الان انتظار و توقعی که وجود داره اینه که دولت مردان ما و کسانی که در رأس تصمیم گیری هستن به این قدرت ورزش پی ببرن و واسش هزینه بکنن. اما از اون طرف کسی نمیپرسد که آیا به نسبت این هزینه‌ای که ما برای ورزش میکنیم، آیا از اون طرف بازخوردمون متناسب با این هزینه‌مون هست؟ آیا ما این بودجه که داریم صرف ورزش میکنیم، آیا این باعث بهبود سلامت مردم در حوزه ورزش همگانی شده است؟ که این یک سوالات خیلی مهمه که الان مثلا من خودم به عنوان یک مثلا ناظر بیرونی وقتی به قضا نگاه میکنم میبینم که مثلا شما جناب نوروزی یک بلیتی میگیرید میرید سینما، فیلمو که نگاه میکنید یه لذتی میبرید، بالاخره میایید بیرون با خودتون میگید که من مثلا این پول رو دادم این فیلم رو نگاه کردم. ولی الان سوال اینجاست، این پولی که در حوزه ورزش داره هزینه میشه و این رقمی که داره در واقع ایجاد میشه، این چه تأثیری بر زندگی ما داره و چه باعث چه تحولی در و مردم چه احساسی از این اتفاق بیرونی خودشون دارن؟
خب آقای دکتر، این انتظاری که ما داریم رو به عنوان انتظار دراز مدت بعد ازش توقع داشته باشیم، یا اینکه نه به هر حال یه موفقیتی حاصل میشه، یه پیروزی کسب میشه، یه هفته ای شاید مردم درگیر اون ماجرا باشن، شادم باشم تو رویشون هم اثر بذاره و سلام، آیا همین کفایت میکنه یا اینکه ما باید برنامه داشته باشیم برای اینکه اون شیرینیه، اون طعم در واقع شیرین ماجرا رو همچنان مردم ما زیر زبون خودشون احساس کنن، یه مقدار با زمان بیشتری در واقع درگیر کنیم مردممون رو با اون موفقیت ها و پیروزی ها؟ این رو به طور دقیق منظورتون مشخص میفرمایید؟
ببینید جناب نوروزی، وقتی که بخش خصوصی میاد و در محور کار قرار میگیره، بخش خصوصی برای که بتونه چرخه مالی خودش رو حفظ بکنه باید مرتبا رویدادهایی رو خلق بکنه که در این رویداد مخاطب رو در اون چرخه حفظ بکنه.
بله.
اگه یادتون باشه این قضیه که سر سوپرلیگ اروپا مطرح شد، اصل قضیه از اونجای برمیگشت که میگفتن که آقا ما باید جذابیت بیشتری حالا خلق بکنیم.
بله.
حالا اگر کسی در این جذابیت بیرون موند اشکالی نداره.
درسته.
حالا اعتراضات زیادی شده رو بحثش هم جداست. من میخوام شما بگم که جناب ما روی کرده ما نسبت به موفقیت ها به خاطر نوع برنامه‌ریزی غیر سیستماتیک ما تصادفیه. یعنی ما بر اساس تصادف یک قهرمانی یه دفعه میاد، بر اساس تصادف موفق میشه، ما یه هفته شادیم و دوره بعد که دقیقاً 2 هفته بعده همون بازیکن وقتی میره میدان ما همچنان استرس داریم، این دفعه موفق میشه این دفعه موفق نمیشه. یعنی ما هم در جلسات قبل هم خدمتتون عرض کردم در تمام دنیا وقتی یک سیستمی میاد قهرمان مثلا المپیک میشه، این سیستم سیستمی است که فرمول موفقیت رو یاد گرفته، به خاطر که اساسا ورزشکاری که قهرمان المپیک میشه و یه تیمی که قهرمان میشه، حالا فهمیده چجوری بدنسازی کنه، چجوری تغذیه داشته باشه، چجوری استراحت کنه، چجوری تمرین کنه، از چه مربیانی استفاده کنه، چگونه قرارداد ببنده، چجوری فضای حرفه‌ایشو مدیریت کنه. با تمام این رویکردهای چند متغیره، شاید چند ده متغیر رو تونسته کنترل بکنه و بیاد قهرمان بشه. حالا سوال اینجاست، آیا این رویکرد موفقیت آمیز رو آیا توانسته به یک سیستم و یک پروتکل های رسمی تبدیل بکنه که اگر باز در واقع مربی عوض شد این شاکله به هم نخوره، اگر مدیر عوض شد این شاکله به هم نخوره، اگر به هر دلیلی یه بازیکن مثلا از دست رفت، مثلا فرض کنیم تیم والیبال ایران، فرض کنیم آقای معروف اگر نباشه، آیا پشتوانش وجود داره که مثلا بیاد با همین کیفیت بازی بکنه؟ بله. این سوالات جناب نوروزی، اگر ما بتونیم پاسخ مستدی بهش بدیم، تفاوت ما با ورزش حرفه‌ای و استاندارد دنیا کاملا شفاف میشه که در یک سیستم مدیر اگه عوض میشه، مدیر بعدی که میاد، تفاوت این داستان شاید یک درصد کمی، ولی شما میبینید در ورزش ما منحصر به افراد، منحصر به مربیان، منحصر به بازیکنان و یه دفعه شما این زلزله میاد اصلا تو ورزش، یه مدیر عوض میشه، کل داستان، کل تشکیلات، کل سیستم همه عوض میشه. اینا تفاوت‌های ما با دنیای حرفه‌ای و استاندارد روس است.
آیه دکتر شجی، بریم سراغ یه بحث دیگه. همین مواردی رو که دارم خدمت شما عرض میکنم به نوعی در طول هفته ما راجبه صحبت کردیم، اما شاید جای کار داره که ما جمع‌بندی بهتری داشته باشیم، شاید نکاتی مخفول مونده که از دید و نظر شما بتونه برای ما قابل تر باشه که کمک کنه به جمع‌بندی مباحث هفته. من میخوام از مثال روز استفاده کنم. روز گذشته تیم ملی فوتبال کشورمون به ایران برگشت، خیلی هم مورد استقبال مسئولین قرار گرفت، حتی با همت صدا و سیما مراسمی هم برگزار شد، تقدیر شد از عزیزانمون و به نوعی دلگرمی داده شد توسط ریاست محترم سازمان صدا و سیما و سایر عزیزان، که این حرکت بسیار ارزشمندی بود. حالا نه اینکه ما بخوایم از خودمون تعریف کنیم، چون این حرکت لازمی بود که این بچه‌ها هنوز عرقشون خوش نشده یه جورایی در واقع ازشون تقدیر بشه و دلگرمی ایجاد بشه. یه بخش ماجرا هست، یه بخشی برمیگرده به واکنش‌های پس از این پیروزی. ما رفتیم یک پیروزی خوبی رو کسب کردیم، هرچند که حالا میزان شادی ما، میزان نشاط ما هم باید با منطق تو هم باشه، بالاخره ما هنوز چیزی رو به دست نیاوردیم، یک مرحله البته حساس رو پشت سر گذاشتیم، وارد یک مرحله دیگر خواهیم شد و هنوز اتفاقی نیفتاده، بنابراین میزان شادی‌ها و خوشی های ما هم باید در همین حد فعلا تعریف بشه تا ان شاءالله ما به هدف نهایی برسیم. حالا همه این مقدمه ها رو من عرض کردم تا برسم به این ماجرا. الان از روز گذشته قطعا خود شما همین مسئله رو رصد کردید، زمزمه هایی داره میپیچه که مثلا آقای اسکوچیچ به هر دلیلی دیگر نخواهد بود، حالا یا قراردادش تموم شده یا اینکه نمیدونم فدراسیون تمایلی به حضور ایشون نداره یا در واقع دلایل دیگری ممکنه وجود داشته باشه که من و شما ندونیم. من میخوام ببرم بحثم رو توی همین ماجراهای شکست ها و پیروزی ها و مدیریت پس از اتفاقات. الان یک پیروزی در این مقطع زمانی آقای دکتر شجی حاصل شده، ما الان بعد از این فرصت چگونه استفاده کنیم؟ اجازه بدید که ببریم بحثمون رو با شما متمرکز کنیم راجع به همین مثال روز تا خیلی از اتفاق دست ما بیاد. چرا باید تا در واقع تیم ما میاد به کشورمون برمیگرده این حرف و حدیث ها ایجاد بشه، به حال نگرانی هایی رو ایجاد کنه، تشویش در خود بازیکن صورت بگیره، هوادار نگران بشه؟ حالا نه اینکه حالا کسی عاشق چشم ابروی آقای اسکوچیچه، خیر، بحث ما همون تیم ملیمون هست، تیمی که دوست داریم، عاشقانه میپرستیمش. بعد میبینیم یه برهه زمانی دو ماهه داریم تا 11 شهریور که ما اولین مسابقه دور بعد انتخابیمون که دیگه حساس ترین مرحله هست رو بخوایم پشت سر بذاریم. آیا مدیریت بعد از پیروزی رو بعد از بازگشت تیم ملی کشورمون مناسب دیدید یا خیر؟ کلی مسائل رو من در همین جمله میتونم خلاصه کنم، بفهم
جان. رو در مورد تئوری جعبه سیاه چیزی شنیدی؟
به صورت بالا جسته گریخته، خیلی کامل نه.
ببینید، میگه که شما وقتی یک گاف صندوق بهش میرسید، یه سری دکمه هایی رو فقط میبینید، یه سری عدد هایی رو باز میکنید، بعد داخل اون گاف صندوق که در واقع یه بخشی داره که شما نمیبینید، یه سری صداهایی میاد، مثلا یه سری در واقع چرخ‌دنده‌هایی میچرخه و در نهایت گاف صندوق باز میشه. اونجا اون اتفاقی داره